رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و شام بخیر، اینجا واشنگتن، ساعت 11 قبل از ظهر و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. برنامه امروز 12 حمل را که مصادف است با 31 مارچ با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
رد ادعای حمایت طالبان توسط ISI از سوی پاکستان، برگزاری نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و نقش عمده مشاورین روسی در بازپسگیری شهر پالمیرا.
و در بخش گزارش ها،
ما همکاری می‌خواهیم نه تقابل و رویارویی. صلح و ثبات در افغانستان متضمن صلح و ثبات در پاکستان، منطقه و جهان است.
امنیت دو کشور به دیگرشان خیلی مستحکم بوده و گره خورده است، و اگر در یکی از دو کشور تهدید امنیتی وجود داشته باشد، کشور دیگر نیست از آن آسیب می‌بیند.
آواز مقامات افغان و پاکستان را شنیدید که صلح در افغانستان را صلح در پاکستان و منطقه می دانند. گزارش مفصل در این رابطه و سایر گزارش ها را پس از مشروع خبرها می شنوید. رادیو آشنا را دنبال کنید و بعد تحلیل های خبری من گوش دهید. قبل از شنیدن مشروع خبر گزارش ها به مشروع خبرها از منصفی حساس و قدیر مشرف توجه کنید.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. سفیر پاکستان در افغانستان میگوید این دو کشور به هماهنگی جدی نیاز دارند و تنها راه برای پیشرفت و کامیابی مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی، فقر و امراض است. سید ابرار حسین سفیر پاکستان امروز در محفلی که به مناسبت روز پاکستان در مقر سفارت آن کشور در کابل دایر شده بود گفت کشورش تلاش‌های بی‌شایبه ای را برای تأمین صلح و پروسه مصالحه در افغانستان انجام داده است. از جانب دیگر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در آن محفل گفت که افغانستان و پاکستان نسبت به هر زمان دیگر به اعتماد سازی مشترک و تقویت پروسه همکاری دو جانبه و چند جانبه در راستای مبارزه با دهشت افغانی و خشونت نیاز دارند.
امنیت دو کشور به یکدیگرشان خیلی مستحکم بوده و گره خورده است، و اگر در یکی از دو کشور تهدید امنیتی وجود داشته باشد، کشور دیگر نیز از آن آسیب می‌بیند.
از سوی دیگر به گفته مولوی عطارحمان سلیم، یکی از معاونین شورای عالی صلح، قرار بود تا ختم امروز پنجشنبه هیئت حزب اسلامی دیدگاه خود را در مورد یادداشت‌هایی که شورای عالی صلح در جریان گفتگوهای دو جانبه به آنان سپرده بودند و این شورا پیشکش کند. اما محمد اسماعیل قاسمیار، یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح، به صدای امریکا گفت که صحبت ها صورت گرفته اما از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد.
میخوام بگم که در این مسیر صحبت ها و مذاکرات مسائل مطرح میشه، دیدگاه های هر دو طرف توضیح داده میشه تا به قناعت یک دیگر برسیم. یک اشاره کرده میتونم اوی برات تذیه است که فاصله ها خیلی دور نیستند.
مذاکرات شورای عالی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیش از این نیز راه اندازی شده بود، اما به گفته آقای قاسمیار پس از امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آن مذاکرات از جانب حزب اسلامی تحریم شد.
پاکستان ادعاهای افغانستان را رد کرده که گویا در عقب شورشگرایی طالبان استخبارات نظامی پاکستان قرار داشته و اسلام آباد در تلاش ها به منظور ختم جنگ در افغانستان کمک نمی کند. محمد نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد گفت مایه تاسف است، همچو اظهارات بی بنیاد بوده و در مغایرت با حقایق قرار دارد. در هفته روان مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان در ولسی جرگیان کشور مستقیما ISI پاکستان به حمایت کامل و تشویق طالبان برای گسترش نفوذشان در این کشور متهم کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشست دو روزه امنیتی هسته‌ای امروز پنجشنبه در واشنگتن به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می شود که در آن رهبران بیش از 50 کشور جهان با استثنای روسیه شرکت می ورزند. عدم حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست این هفته امنیت هسته‌ای در واشنگتن این گمان زنی ها را ایجاد کرده که شاید این جلسه به نتایج بزرگ دست نیاید. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که ممانعت گروه های دهشت افغان از دسترسی به سلاح هسته‌ای موضوع اصلی بحث در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن تشکیل خواهد داد.
نشست هسته‌ای روی تهدیدات وسیع‌تر متمرکز خواهد بود و بدون شک دیدگاهی که در مورد دسترسی گروه دولت اسلامی به مواد سلاح هسته‌ای مطرح است باید جلوگیری شود. این مسئله یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود.
در این نشست که آقای اوباما برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آن را میزبانی خواهد کرد، روی یافتن راه‌ها برای حفاظت بیشتر مواد هسته‌ای بحث می‌گردد.
کم از کم 14 تن در اثر فروریزی یک پل هوایی زیر ساخت در شهر کلکته هند در یک ساحه مزدحم جان دادند. مقامات امنیتی هند روز پنجشنبه گفتند که تلاش برای نجات افراد گیرمانده زیر آوار ادامه دارد و بسیاری موترها، لاری‌ها و سایر وسایل نقلیه نیز زیر پارچه‌های بزرگ کانکریت و زباله‌های آهن گیرمانده‌اند. اردو و نیروی مبارزه با حوادث هند به محل رویداد رسیدند. تا هنوز دلیل فروریزی و رقم مشخص مجروحین روشن نشده است.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که مردم سوریه آماده‌اند تا انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را برگزار کنند. از سوی دیگر کرملین گزارش روزنامه الحیات مبنی بر توافق روسیه ایالات متحده روی آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را رد کرده. جزئیات بیشتر از شکیب دوست.
الحیات گزارش داده بود که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به چندین کشور عرب گفته است که مسکو و واشنگتن به اکتفامی درباره آینده سوریه دست یافتند که شامل رفتن اسد به یک کشور دیگر در یک مرحله نامشخص می باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه گفت که روزنامه الحیات معلومات را به نشر سپرده که با حقایق سر نمی خورد. آقای پسکوف گفت روسیه خوشبختانه با سایر کشورها متفاوت است، به خاطر که روی تعیین سرنوشت کشور سومی از راه دیپلماتیک و سایر راه‌ها بحث نمی‌کند. این در حالی است که قصر سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که حضور بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در هر دولت ائتلافی آینده مانع از موافقت آن در پایان دادن جنگ داخلی در سوریه خواهد شد.
مشاورین نظامی روسی در برنامه‌ریزی عملیات بازپسگیری پالمیرا از دست گروه دولت اسلامی مستقیما نقش داشتند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه با ذکر این مطلب گفت که جت‌های جنگی آن کشور از 7 مارس تا 27 این ماه نزدیک به 500 حمله هوایی را در شهر پالمیرا انجام دادند که در آن بیش از 2000 هدف داعش نشانه گرفته شده است. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه داعش روز چهارشنبه 27 حمله هوایی را در عراق و سوریه انجام داده است. در اعلامیه نیروهای امریکایی و متحدین آن آمده است که نزدیک به 25 هدف را در 8 ولایت عراق و 2 حمله را در 2 شهر سوریه انجام دادند.
حملات هوایی تیاره های بشار الاسد در نزدیکی یک مکتب و شفاخانه در شرق دمشق کم از کم 10 تن را کشت. فعالین مخالف حکومت سوریه با تایید این خبر می گویند که حملات هوایی در منطقه دیرالصافیر انجام شده است. کمیته هماهنگی محلی و سایر گروه های مدافع حقوق بشر رقم تلفات را 17 تن اعلام کردند. حکومت اسد می گوید که جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه در دهات شرق دمشق فعالیت میکنند. اگر گروه شامل آتش بس نافذه به میانجیگری ایالات متحده و روسیه در سوریه نمی باشد. اما مخالفین اسد میگوید که حکومت غیر نظامیان را هدف قرار میدهد.
قانونگذاران یونان آمادگی خود را برای حمایت از قانون اخراج پناهجویان ساکن در آن کشور به ترکیه اعلام میکنند. این در حالی است که درگیری میان پناهجویان افغان و سوری در کمپ ساحلی مزدحم برای 3 ساعت دوام کرد که 8 مجروح بر جا گذاشت. بیش از 50,000 مهاجر و پناهجو پس از آن در یونان گیر ماندند که کشورهای بالکان مرزهایشان را برای پناهجویانی که می‌خواستند به اروپا بروند بستند.
وکیل مدافع صلاح عبدالسلام مزنون عمده حملات 13 نوامبر پاریس میگوید که موکل وی میخواهد با مقامات فرانسوی همکاری کند و خواهان انتقال از زندان بلژیم به فرانسه میباشد. وکیل مدافع عبدالسلام گفت که موکلش خواهان استرداد سریعتر به فرانسه میباشد. صلاح عبدالسلام به کمک در برنامه ریزی و انجام حملات پاریس متهم است که 130 کشته به جا گذاشت. عبدالسلام به تاریخ 18 مارس در حومه شهر بروکسل بلژیم بازداشت شد.
سازمان عفو بین الملل می گوید که استادیوم های ورزشی برای رقابت های جام جهانی سال 2022 در قطر در بسیاری موارد با کار اجباری اعمار گردیده است. عفو بین الملل روز پنجشنبه با نشر گزارش از آن می دارد که با 132 کارگر ساختمانی در استادیوم خلیفه در قطر مصاحبه کرده که همه آنان مهاجرین بوده و از سوء استفاده های علیه آنان از وضعیت ناهنجار زندگی گرفته تا خودداری کردن از پرداخت حقوق ماهانه و مصادره پاسپورت هایشان صحبت کردند. قطر می گوید که برای حل مسائل در خصوص وضعیت کارگران در آن کشور کار می کند. و خبر آخرم این که کشف یک لوحه 2500 ساله در ایتالیا از زندگی و مذهب قوم باستانی اتروسکان پرده بر می دارد. شنونده های عزیز، باستانشناسان می گویند که آن لوحه حکاکی شده بسیار نادر با متون مذهبی که به زبان اتروسکان نوشته شده است، حاوی اطلاعات غنی در مورد دین اتروسکان و خدایان است که آنان می پرستیدند. آن لوحه که نزدیک به 230 کیلوگرم وزن دارد در یک معبد باستانی اتروسکان کشف شده است. از قوم باستانی ایتالیایی اتروسکان ها نگارش های کمی به جا مانده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 7:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پس از ماها مقامات افغان و پاکستان بار دیگر سخن از دوستی، برادری و فرهنگ مشترک میان دو کشور همسایه میزنند. وزیر خارجه افغانستان در مراسم تجلیل از روز ملی پاکستان در سفارت آن کشور مقیم کابل ضمن تاکید بر رابطه حسنه میان دو کشور گفت که افغانستان و پاکستان با تهدیدهای مشترک مواجه است که مبارزه بر ضد آن نیازمند همکاری میان دو کشور است. سفیر پاکستان مقیم کابل نیز بر مشترکات دو کشور صحبت کرده و خواهان همکاری دو جانبه میان افغانستان و پاکستان در عرصه های مختلف شد. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در مراسم تجلیل از روز ملی پاکستان که در سفارت آن کشور در کابل برگزار شده بود گفت که پاکستان و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه در تامین منافع ملی و تهدیدات مشترک باید با یکدیگر همکاری کنند.
باور داشته باشیم که هرگز امنیت پاکستان را جدا از امنیت افغانستان تصور نکنیم که دچار خطا و اشتباه استراتژیک شده و صدمه خواهیم دید. امنیت دو کشور به دیگرشان خیلی مستحکم بوده و گره خورده است و اگر در یکی از دو کشور تهدید امنیتی وجود داشته باشد کشور دیگر نیست از آن آسیب می‌بیند.
وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد که تندروی و دهشت‌افغانی مشکلی نیست که تنها افغانستان از آن متاثر باشد، بلکه منطقه و جهان نیز از آن متاثر شده است.
تروریسم و افراط‌گرایی خشونت طلب تنها تهدید علی ما نیست، بلکه علی کل منطقه و جهان است. باید درک کرده باشیم که اگر امروز یک کشور هدف اصلی آماج تروریستان بوده باشد، فردا آنها کشور و مردم دیگر را نیز هدف قرار می‌دهند. همین چند روز پیش در آستانه روز ملی پاکستان تروریستان زنان و کودکان را در لاهور هدف قرار دادند. چند روز قبل‌تر در ترکیه اماکن عامه و مردم عادی را هدف قرار دادند. پیش از آن در بروکسل و فرانسه همین طور مردم را به خاک و خون کشاندند.
در این حال سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل گفت که افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، ولی دو کشور با همکاری و هماهنگی می توانند در برابر این مشکلات مبارزه کنند.
There is a need to cooperate. There is a need to join hands.
دو کشور به هماهنگی نیاز جدی دارند. دست به دست همدیگر بدهیم تا در برابر دهشت افغانی، فقر و امراض مبارزه با هم نماییم. این تنها راهی است که ما را به توسعه و کامیابی می‌رساند.
با وجود اتهامات مقامات افغانستان مبنی بر عدم همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان و حمایت آن کشور از شورشیان، آقای حسین تاکید کرد که اسلام آباد خواهان همکاری با کابل است.
ما همکاری می خواهیم، نه تقابل و رویارویی. صلح و ثبات در افغانستان متضمن صلح و ثبات در پاکستان، منطقه و جهان است.
تبادل سخنان ظاهرا دوستانه میان مقامات افغانستان و پاکستان در حال مطرح می گردد که هفته گذشته چندین مقام افغانستان یکی پی دیگر پاکستان را بر حمایت گروه های شورشی در افغانستان متهم کردند و در این حال ادعا کردند که اسلام آباد بر تعهدات خود مبنی بر تطبیق روند صلح افغانستان عمل نکرده است. سه روز قبل فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا صدای آمریکا به صراحت گفت که صلح با آسانی در افغانستان تامین نخواهد شد، زیرا به گفته او اسلام آباد خواهان حکومت دست نشانده در کابل است.
صلح
به نظر من صلح به خاطر به آسانی به دست نمی آید که اداره استخباراتی پاکستان آماده نیست کسانی را که به مخالفت ما آموزش می دهند برای نشستن در مذاکرات صلح آماده کنند. پاکستان خواهان هرج و مرج در افغانستان است و می خواهد حکومت دست نشانده خود را داشته باشد. مردم افغانستان و ملت این کشور نمی خواهند حکومت افغانستان دست نشانده پنجابی ها باشد.
از سوی دیگر هفته گذشته مسعود انراوی رئیس امنیت ملی افغانستان نیز به وضاحت پاکستان را متهم به حمایت از شورشیان در افغانستان کرد.
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسیش در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت میکنه و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز پاکستان را متهم به عدم تطبیق توافق‌های انجام شده روند صلح افغانستان کرد.
در نشست چهارجانبه توافق شده بود پاکستان گفتگوهای مستقیم را میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار کند، اما به نظر می‌رسد که پاکستان بر تعهدات خود عمل نکرده است.
شماره از تحلیلگران سیاسی استدلال می کنند که بیان اظهارات ظاهراً دوستانه میان مقامات افغانستان و پاکستان نمی تواند در بهبود روابط دو جانبه که رئیس جمهور افغانستان از آن به عنوان جنگ اعلام ناشده میان کابل و اسلام آباد یاد کرده کمک کند، مگر اینکه دو کشور به صورت هدفمند خواهان بهبود روابط با یک دیگر باشند.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
به ادامه گزارش ها می پردازیم. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این بار تبصره جنجال برانگیزی در ارتباط به سقط جنین کرده که واکنش های تند را در پی داشته است. او در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC گفت که اگر سقط جنین در ایالات متحده غیر قانونی اعلام شود، زنان حامله‌ای که دست به سقط جنین می‌زنند باید مجازات شوند. از سوی دیگر هیلری کلینتون و برنی سندرز کاندیدان دموکرات نیز اظهارات ترامپ را در مورد سقط جنین و حقوق زنان شدیداً نکوهش کرده است. در رابطه با گزارش صدای آمریکا گزارشی داریم که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای اظهارات اخیرش در مورد سقط جنین با انتقادات سخت روبرو شده است. او روز گذشته در شبکه خبری MSNBC آمریکایی گفت که اگر در ایالات متحده عمل سقط جنین منع باشد، هر زنی که این عمل را انجام دهد مجازات خواهد شد. اما ساعت بعد آقای ترامپ موضع‌گیری‌اش را تغییر داده و گفت در این حالت تنها به کسانی مثلا کارمندان صحی سزا داده خواهد شد که این عمل را برای زنان انجام دهند. در حالی که قرار است انتخابات مقدماتی در ایالت ویسکانسین سه‌شنبه آینده برگزار شود، سناتور تد کروز این اظهارات ضد نقیص ترامپ را به باد انتقاد گرفت و گفت که نظریه اولیه ترامپ ضعف او را در سیاست نشان می‌دهد. آقای کروز همچنان همتایان دموکرات خود را مورد انتقاد قرار داد.
Most frustrating things about the Democratic Party is the Democrats love to pigeonhole women.
یکی از چیزهای بسیار خسته کننده دموکرات ها این است که آنان دوست دارند تا زنان را در یک محوطه نگه دارند و آنان را در قفس بگذارند. موضوعات متعددی است که مربوط به زنان می شود. خب این شیوه فکر آنان است، اما برای حزب دموکرات ها خبری دارم و آن هم این که زنان برای سود بردن خاص آنان نیستند.
جان کیسیک و ترامپ هر دو سناتور کروز را در ایالت ویسکانسین دنبال می کنند، اما تا حال معلوم نیست که رای دهندگان روز سه‌شنبه آینده با کدام نامزد حزب دموکرات رای خواهند داد. اما به نظر می رسد که برنی ساندرز در این ایالت پیروزی را از آن خود خواهد کرد.
And we won.
ما از جمع 7 مرحله انتخاباتی 6 دور آن را با تفاوت چشمگیری برنده شدیم که این را جنبش قوی می نامند.
این در حالی است که هیلری کلینتون کاندید پیشتاز حزب دموکرات تلاش خواهد کرد تا کامیابی های اخیر ساندرز را شکسته و به پیروزی های خود ادامه دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان گرامی، با وجود از اینکه قیمت نفت در جهان کاهش یافته، اما قیمت نفت در افغانستان افزایش یافته. یکی دلیلش چیست و چه کارهایی باید صورت بگیره، مسئولیت کی هست تا به این موضوع رسیدگی کنه، در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر روی از این بحث صورت میگیره. اگر شما هم سوال و یا نظری در این رابطه دارین، میشه به برنامه زنگ بزنین و سوالات و نظریاتتان شریک بسازین. قبل از اینکه برنامه گفت و شنود بشنوین، به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. آزمایش راکت های بالاستیک توسط ایران موجب دو مشکل عمده شده است. اول، افزایش تشنج میان رهبران ارشد ایران و دوم، واکنش جامعه بین المللی در قبال این آزمایشات. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه در میان شمار مداحان گفت که کشورهای مخالف رژیم ایران از هر روش به شمول تعزیرات اقتصادی و تهدید نظامی در مقابل جمهوری اسلامی استفاده می کنند. بنابراین ایران نیز در همه زمینه ها توانایی مقابله و دفاع را داشته باشد. در این رابطه شکیب دوست گزارش دارد. شنوندگان عزیز، در این رابطه گزارش را بعداً به توجه شما می رسانیم. و فعلا هم به برنامه گفت و شنود توجه کنید.
سخنان خامنه ای پس از آن بیان شد که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در صفحه تویتر خود نوشت که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه دنیای راکت ها. آقای خامنه ای به صورت واضح گفت که کسانی که در داخل ایران به صورت آگاهانه مخالف برنامه راکت های بالستیکن مرتکب خیانت شدند. به نظر می رسد که اشاره آقای خامنه ای به آقای رفسنجانی باشد. علی نوریزاده رئیس مطالعات ایران عرب مستقر در لندن می گوید هر فردی که در ایران طرفدار اصلاحات و خواهان بهبودی روابط با جامعه بین المللی باشد، تندروان همچو خامنه ای آنان را خائن تلقی می کند.
اصلاح طلبان و اکثریت مردم ایران زندگی بهتر می خوان، روابط دوستانه با جهان می خوان، ولی قدرت دستشون نیست. وقتی سپاه پاسداران هر صدایی رو سرکوب می کنه، به محض اینکه کسی حرف میزنه، شما هم امروز دیدید آقای خامنه‌ای داره منتقد رو خائن قلمداد میکنه. نگاه کنید چه کسانی در زندان هستن، همونایی که امیدوار بودن با انتقاد موفق بشن مسیر رویدادها رو به نفع مردم تغییر بدن.
به باور آقای نوریزاده، ایران با آزمایش راکت‌های بالستیک مرتکب اشتباه شده است و این اقدام نتایجی را در قبال خواهد داشت.
این نوبت جمهوری اسلامی خطا کرد. موشک‌های مثل موشک‌های شهاب 3 قادر به حمل کلاهک‌های اتمی هستند و بنابراین خیلی طبیعی است که از نگاه جامعه بین‌المللی این مغایر تعهدات جمهوری اسلامی در قرارداد اتمی است.
شماری از کارشناسان روابط بین‌المللی همچون محسن میلادی، استاد در پوانتون فلوریدای جنوبی، به این باور است که راکت بالستیک برای ایران از اهمیت بالای نظامی برخوردار است.
مسلماً مسئله موشکی ایران اهمیت خیلی زیادی داره و مسئله سیاسی نیست. مسئله نظامیه. به خاطر اینکه برعکس مسئله اتم، برنامه اتمی ایران که در دکترین نظامی ایران جای نداشت، موشک در دکترین دفاعی و نظامی ایران یک جای خیلی مهم و پر اهمیت رو داره.
در این حال بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است که آزمایش راکت های بالستیک موجب نگرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
Out of this agreement now Iranians launched the ballistic missiles. That it is true that that has caused alarms and concerns. But what kind of sanctions, what kind of measures should be applied?
برخلاف توافق، حالا ایران راکت‌های بالستیک را آزمایش کرد. این آزمایش موجب ایجاد نگرانی شده و یک هشدار است. اما این مسئله مربوط شورای امنیت ملل متحد است تا تصمیم بگیرد که چگونه تعزیرات و اقدامات در مقابل این آزمایشات روی دست بگیرد. موضوع را شورای امنیت ملل متحد به بررسی خواهد گرفت که آیا آزمایش راکت‌های بالستیک تخطی از فیصله‌نامه‌های شورای امنیت است یا خیر.
اما تا چه اندازه احتمال وضع تعزیرات شورای امنیت در شرایط کنونی مساعد است؟ به باور آقای میلانی، با در نظر داشت وضعیت فعلی که شمار زیاد از کشورهای غربی در صدد سرمایه گذاری در ایران هستند، احتمال وضع تعزیرات از طریق شورای امنیت ملل متحد بعید به نظر می رسد و روسیه نیز مخالفت خواهد کرد.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، روسیه اعلام کرده که فعلا با هر نوع تحریمی در رابطه با مسئله موشکی ایران مخالفت خواهد کرد. و اگر مخالفت بکنه، همونطوری که میدونین قدرت ویتو داره و بنابراین تحریم های بین المللی علیه ایران اهمال نخواهد شد.
از سوی آقای خامنه ای تاکید کرده است هرگاه ایران در مقابل کشورهای قدرتمند تنها به دنبال مبادلات اقتصادی برود و توان دفاعی نداشته باشد، به گفته او حتی کشورهای کوچک نیز ایران را تهدید خواهند کرد. با باور کارشناسان، در پهلوی اختلافات حکومت ایران با کشورهای غربی، اختلافات جدی میان گروه‌های تندرو و اصلاح طلب در ایران از سالها به این سو ادامه داشته است. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترک به سرمنشی ملل متحد، آزمایش‌های اخیر راکت‌های بالستیکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت خواندند. خبرگزاری رویترز که به نسخه از این نامه دسترسی یافته است، با نشر گزارش ویژه گفته است که راکت‌های ایران که اخیراً آزمایش شد، دارای قدرت حمل سرگلوله هسته‌ای بوده و در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. سپاه پاسداران ایران به تاریخ 19 حوت دو راکت بالستیکی را آزمایش کرد. که یکی آن به خط عبری نوشته شده بود: اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. این اقدام با واکنش‌های جهانی روبرو شد. ایران گفته است که این آزمایش‌ها جنبه دفاعی داشته و هیچ کدام از راکت‌ها قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت که این اقدام نقض قطعنامه شورای امنیت نبوده است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد، در پی توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی، تهران نباید هیچ گونه فعالیت در ارتباط با راکت‌های بالستیکی دارای قدرت حمل سرگلوله هسته‌ای را داشته باشد.
گزارشی از همکار ما شکیب دوست در مورد آزمایش راکت های بالستیک ایران بود و اکنون هم توجه کنید به فشرده خبرها.
سفیر پاکستان در افغانستان میگوید که این دو کشور به هماهنگی جدی نیاز دارند و تنها راه برای پیشرفت و کامیابی مبارزه مشترک در برابر دهشت افکنی، فقر و امراض است. از سوی دیگر، به گفته مولوی عطارحمان سلیم، یکی از معاونین شورای عالی صلح، قرار بود تا ختم امروز پنجشنبه هیئت حزب اسلامی دیدگاه خود را در مورد یادداشت‌هایی که شورای عالی صلح در جریان گفتگوهای دو جانبه با آنان سپرده بودند به این شورا پیشکش کند. اما محمد اسماعیل قاسمیار، یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح به صدر آمریکا، گفت که صحبت‌ها صورت گرفته ولی از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد. پاکستان ادعاهای افغانستان را رد کرد که گویا در عقب شورشگرایی طالبان اداره استخبارات نظامی پاکستان قرار داشته و اسلام آباد در تلاش‌ها به منظور ختم جنگ در افغانستان کمک نمی‌کند. نشست دو روزه امنیت هسته‌ای امروز پنجشنبه در واشنگتن با میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می شود که در آن رهبران بیش از 50 کشور جهان شرکت می ورزند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است اگر مردم سوریه می خواستند آماده بود تا انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را برگزار کند. از سوی دیگر کرملین گزارش روزنامه الحیات مبنی بر توافق روسیه ایالات متحده روی آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را رد کرده است. پایان اخبار.